امروز سه‌شنبه 21 دی ماه سالروز قیام دانشجویان در سال 1398. سه سال پیش دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست به تظاهرات زدند و به سرعت این اعتراض تو سایر دانشگاه‌ها گسترش پیدا کرد و با پیوستن سایر اقشار مردم به این اعتراض یک قیام سراسری شکل گرفت. هرچند خامنه ای با سوار شدن بر موج کرونا تونست به مدت 2 سال جلوی گسترش قیام رو بگیره، اما قیام دانشجویان در دی ماه 98 فصل جدیدی در تاریخ ایران باز کرد و سیاسی ترین تظاهرات تاریخ ایران رو رقم زد. همراه میشیم با آقای فریدون سلیمی تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای سلیمی، به شما خوش آمد میگم. خوشحالم که همراه ما هستین امروز تو استودیو. ابتدا می‌خواستم بپردازیم آقای سلیمی به شکل گیری قیام همین دی ماه 98 و گسترش اون و بعد اینکه رژیم چه اقداماتی رو برای سرکوب اون به کار برد.
بله، اول سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و همینطور همه قیام آفرینان در داخل ایران. قیام دی ماه 98 در پاسخ سوال شما باید بگم که خب با موضوع جنایتی که پدافند هوایی مربوط به سپاه پاسداران با شلیکی که به سمت هواپیمای اوکراینی کرد و بیش از 176 مسافر این هواپیما رو در واقع در این جنایت به کشتن داد، در واقع کلید خورد و به طور واقعی در حالی که صورت مسئله این بود، ولی از اونجایی که پتانسیل انقلابی جامعه و میزان نفرت مردم از این رژیم به هر حال وضعیت جوشان جامعه وجود داشت، به همین خاطر به سرعت این وضعیت منجر به یک قیام در اکثر شهر ایران شد و مردم در ابراز انزجارش نسبت به این جنایتی که خامنه‌ای و سپاه پاسداران انجام داد روی جنایت‌های این رژیم و روی دروغ پردازی‌ها و سناریوهایی که این رژیم برای توجیه این وضعیت انجام می‌داد، چون هیچ وقت مسئولیت این جنایت رو نپذیرفت. الان هم در شرایطی هستیم که تعدادی از کشورهای جهان که ذی‌نفع در این موضوع بودند و مسافر داشتند در این هواپیما، ایرانی که تابع مثلا کانادا بودند و سایر کشورها، الان دست آخر میخوان این شکایت رو به دادگاه لاهه ببرن علیه رژیم، چون هیچ وقت پاسخگویی جنایتش نشد و با انواع سناریوها و فریبکاری و دروغ پردازی مثل همه جنایتهایی که طی تمام این دهه‌های گذشته انجام داده، خب از بار این جنایت شونه خالی میکنه و پاسخگو نیست. به هر حال این اون چیزی که اتفاق افتاد و محصولش هم حضور مردم در خیابون‌ها بود، در دانشگاه‌ها بود و بعد هم شعارهایی که دادن، شعارهایی که مثلا این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت انگوش گذاشتن به جنایتی که در دهه‌های گذشته این رژیم همواره مرتکب شده و این هم از یک نمونه اون، یا ننگ ما رهبر الدنگ ما و شعارهای از این قبیل که کاملا شعارهای سیاسی بود. به هر حال این اتفاق بود که افتاد. گفتید چه نیروهایی هم دخالت داشتن، نیروهای سرکوب که خب که طبعا روشنه، یعنی از نیروهای انتظامی، نیروهای ناجا، نیروهای یگان ویژه سرکوبش، به علاوه سپاه پاسداران، نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حتی وزارت ارتباطات و وزارت کشور در این امر دخالت داشتن. وزارت ارتباطات در قطع ارتباطات اینترنتی برای اینکه این جنایت‌ها پوشینده بشه یا این بازداشت‌ها انعکاس پیدا نکنه، وزارت کشور هم همینطور. به هر حال مجموعه قوای سرکوبگر دست به دست هم تا بتونن این جنایت رو هم انجام بدن و هم جلوی انتشار اون رو بگیرن.
آقای سلیمی، اگه بخوایم از ویژگی‌های برجسته این قیام، قیام دی ماه 98 رو بگیم، به خصوص بعد از قیام آبان و اون کشتارهایی که شاهدش بودیم، بیش از 1500 شهید، ویژگی برجسته قیام دی ماه 98 رو چی میگیم؟
عزم بزرگ شما که خب باید دقت بکنیم که این قیام دقیقاً یک ماه بعد از قیام آبان 98 صورت گرفت، یعنی در حالی که قیام آبان 98 با بیش از 1500 شهید رژیم دست به یک جنایت بزرگ زد که این عدد هم به سقف رسید، حالا این میزانی که حداقل
مقاومت ایران رو اعلام
اعلام کرد و اینها، اما به هر حال قیام دی ماه دقیقاً پشت این قیام صورت گرفت و علی‌رغم اون سرکوب، ولی نشون داد که پتانسیل جوشان جامعه ایران تا کجا نسبت به این رژیم فعال و اکتیو هستش که بعد از یک ماه مجدداً با همه جنایتی که رژیم انجام داده بود و سرکوبی که صورت داده بود، ولی باز هم مردم به خیابان‌ها ریختن و با جنایتی که رژیم انجام داده و با این بهانه و به اصطلاح با این جرقه دوباره با همون شعارهایی که دهه‌های جنایت رژیم رو افشا می‌کرد به خیابان‌ها ریختن و علی رژیم شعار دادن و اینا. یکی دیگه از نکاتی که باید بهش اشاره بکنیم این بود که به حال به طور واقعی این جنایت تأثیرات بین‌المللی زیادی هم داشتن همون مقطع، از موازی که مقامات کشورها به طور خاص آمریکا داشت سر این جنایت و ابراز همدردی و حمایتی که از قیام مردم ایران انجام داده بودن، بسیاری از سناتورها موضع گیری کردن، از پارلمان‌های اروپایی موضع گیری کردن بر سر این موضوع که از این نظر بسیار مهم بود. نکته بعدی هم بحث شعارهایی بود که وجود داشت، یعنی شعارهایی که از همون ابتدا سیاسی اصل رژیم و اصل نظام به هدف قرار گرفت دادن، مثل نمونه‌های شعاری که گفتیم. و یکی دیگه از شعارهایی هم که مطرح شد شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که اولین بار در این قیام داده شد توسط دانشجویان. جلودار این شعار دانشجویان بودن و به عبارتی دانشجویان بر این مسئله انگشت گذاشتن که نه دیکتاتوری سابق در لباس سلطنت و نه دیکتاتوری فعلی و استبداد فعلی رو نمیپذیرن و در مقابل این بیستن و راه به رو آینده دارن برای یک ایران دموکراتیک. این مضمون این شعار هست و چیزی که این روزها هم باش کاملا مواجه هستیم، موضوع جایگزین و انقلاب دموکراتیک. به هر حال در اون موقع اولین بار به اصطلاح کلنگ این قیام، این شعار در این قیام زده شد و به این ترتیب از این بابت خیلی حائز اهمیت هست. نکته بعدی هم که از روش انگوش بذاریم که بازتاب‌های داخلی این قیام آنچنان مؤثر بود که منجر به این شد که حتی کسانی که در بازیگری و سینما و تئاتر و ورزش و این هم دستاشن، تعدادی به حمایت و یا همدردی با این مسئله وارد شدن و البته مورد تحقیر رژیم واقع شدن، بعضیا پس گرفتن. ولی به هر حال منظورم اینه که اثرگذاری این مسئله حتی در این لایه‌هایی هم که معمولاً به اصطلاح دیرتر حضور دارن در این قیام‌ها، به هر حال منجر به این بازتاب و اثرگذاری شده بودش اینها. ضمن من چند گزارش از عفو بین‌الملل و موزیگی‌هایی که صورت گرفت، خب همینا بازتاب‌هایی بود که ما شاهدش بودیم.
شما به نقش دانشجوها اشاره کردین، الان هم در تصاویر می‌دیدیم دانشگاهی که از تهران تا کردستان همین شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر رو به انواع مختلف سر دادن و شما که اولین بار بود تو تاریخ سیاسی اخیر تو قیام‌ها. من می‌خواستم بیشتر به نقش دانشگاه‌ها بپردازیم. اساساً توی دی ماه 98 توی اون قیام نقش دانشگاه‌ها رو مشخصاً چطور دیدین شما؟
بله، خب در مورد نقش دانشگاه من اینجا یک چیزی دارم، یک آمار ارقامی دارم از دانشگاه، ولی فکر نمی‌کنم در حوصله بحثمون بخوایم اینطوری بهش بپردازیم. در اعتراضات و تجمعاتی که در دانشگاه‌ها برقرار شد، در واقع باید بگیم که دانشگاه به طور فعالی توی این قیام حضور پیدا کردن که شاید بگیم بعد از قیام 96 و مثلا رکود مقطعی که در این بار وجود داشت، دانشگاه این بار به شکل فعالی توی صحنه بودن. از دانشگاه تهران گرفته، دانشگاه صنعتی بود، تهران بود، امیرکبیر بود، دانشگاه دیگه بودن، تا اصفهان، تا شیراز، تا اهواز، تمام این دانشگاه ها به طور فعال و سراسری وارد عرصه این قیام شدن و با تظاهرات و تجمعات و به اصطلاح فعالیت هایی که در دانشگاه انجام دادن، اعتراض و تنفر و انزجار خودشون نسبت به این جنایت گفتند و به این ترتیب قشر روشن فکر جامعه ما به نحو بارزی نقش به اصطلاح جلوداری خودش رو، نقش تاریخی خودش رو در این جنبش، در همین قیام به خوبی نشون داد و نشون داد که جامعه ما تا کجا بیداره و گروه پیشتاز یا قشر روشنفکر اون، قشر رزمنده روشنفکر اون تا کجا هوشیار نسبت به ترفندهای رژیم و فریبکاریاش بود و با شعارهایی که میدادن در واقع فریبکاری ها و دروغ پردازی رژیم رو برملا میکردن و از جمله جلودار شعار مرگ بر ستمگر بودن، همون چیزی که دیگه تو بحث قبلی بهش اشاره کردم.
بله آقای سلیمی، به عنوان آخرین سوال میخواستم این رو از شما بپرسم که علت این که فکر میکنین خامنه ای مشخصا توی پروژه دانشگاه ها، توی خونسا کردن پروژه دانشگاه ها در واقع شکست خورد چیه؟ به خصوص چون شاهد بودیم که تو قیام اخیر، قیام کنونی که توش قرار داریم، نقش دانشجویان بسیار پررنگه، کسی نمیتونست اونو کتمان کنه، واقعا به عنوان موتور قیام بودن. و از اون طرف هم میدونیم که رژیم میخواست دانشجویان رو به هر حال همیشه خونسا نگه داره.
بله کاملا درسته. خب اگر بخوایم به تاریخچه اون چه که جنبش دانشجویی در ایران داشته، طبعا خب بحث مفصلیه، ولی تا جایی که مقدور هست و در پاسخ به همین سوال کوتاه بخوایم جواب بدیم، همواره نقش دانشجویان و نقش پیشتازی اینا و نقش به اصطلاح اثرگذاری اینا تو جامعه ایران یک نقش بسیار بارز و برجسته‌ای بوده و به طور مشخص در تمام مقاطع مختلف انقلاب ایران همواره ما نقش این دانشگاه‌ها و دانشجویان رو در افشای رژیم، در اثرگذاریشون، در هدایت به اصطلاح اقشار مختلف جامعه با شعارهاشون و به خصوص در قیام اخیر که کاکل اون هستش، اینا ما خب میتونیم به طور برجسته ببینیم و اینا. به همین خاطر اول اصلا باید روی این نقشش انگوش گذاشت که همواره در 40 سال گذشته رو در روی استبداد دینی این رژیم همواره پرچم آزادی رو بلند کردن و به همین خاطر هم بود ما شاهد بودیم که بعد از اینکه خمینی اومد بر سر کار و بر مسند به اصطلاح رهبری نشست و به اصطلاح این دزد انقلاب، اولین حکمی که داد این بودش که یک انقلاب فرهنگی بعد در دانشگاه صورت بگیره، بعد دانشگاه رو مخاطب قرار داد که اینا همواره نمیدونم پایگاه استعمار بودن و حرفای از این قبیل، و به این ترتیب دست به یک کودتای ضد فرهنگی در اون مقطع زد، کودتایی که منجر به 3 سال تعطیلی دانشگاه از سال 59 به بعد شد و بعد تصفیه‌های گسترده‌ای که در دانشگاه انجام دادن، و بعد به دنبال اون ما شاهد بودیم که در دهه 60 تعداد زیادی از دانشجویان که به خصوص به مقاومت سراسری، به مقاومت مجاهدین، به مبارزین و به اصطلاح رزمنده در رو در روی این استبداد دینی ایستادند، اینها رو بسیاری رو دستگیر کرد، بسیاری رو اعدام کرد که در لیست به اصطلاح شهدای کتاب شهدای قیام
بسیار نقش دانشجویان توش دیده میشه.
کاملا یک آمار، الان من آمار دقیقش ندارم، ولی میدونم که یک آمار قابل توجهی از دانشجویان هستن که در اون به اصطلاح به شهادت رسیدن. اینها همینطور ما اینجا باید اشاره بکنیم به کارنامه بسیار درخشان این دانشجویان بعد از اون. یعنی رژیم با ترفندهای مختلفی تلاش میکرد که دانشجویان و دانشگاه رو مهار بکنه، به خصوص که ما شاهد بودیم که با تغییری که در ترکیب جمعیتی به خصوص بعد از جنگ به اصطلاح پایان جنگ ایران و عراق، رژیم دست به اون زد و تلاش کرد که سهمیهایی برای بسیج و سپاه و خانواده‌های نمی‌دونم کشته‌های جنگ و اینها در دانشگاه ایجاد بکنه و به این ترتیب ترکیب جمعیتی دانشگاه رو عوض بکنه، و با این تلاش و با این تهمیدات تلاش می‌کرد که به اصطلاح بتونه اصلا کلاً این دانشگاه رو و اون پایگاه ضد استبداد دینیش رو بتونه به این ترتیب چیز بکنه، مهار بکنه، تغییر بده. ولی علی‌رغم این ما دیدیم که در همون دوره خاتمی چطور این تمهیدات با قیام تیر 78 دانشجویان نقش براب شد این تلاش های رژیم، و نشون داد که دانشجویان هوشیارتر و فداکارتر از این هستند که اسیر و تسلیم این تمهیدات رژیم بشن و سرکوبی که کردن. همچنین بعدش هم در قیام 96، در قیام فرودستان که از مشهد شروع شد، ما شاهد بودیم که اونجا به اصطلاح اولین بار بود که به اصطلاح در اون قیام دانشجویان روی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا این شعار انگوش گذاشتن، و به این ترتیب این حرف و این بیان رو در صورتبندی سیاسی گفتن که آقا بازی های اصلاح طلبانه از خاتمی و رفسنجانی و بعدش به اصطلاح جریان های مثل موسوی و جریان های سبز، همینا بازی های این رژیم هست برای اینکه بتونه بقای خودش رو استمرار بده، و به این ترتیب هیچ اصلاح و امکان اصلاحی در این رژیم وجود نداره و این پایان. و این به هر حال شعاری بود که از اونجا رفت و اجتماعی شد و به اصطلاح آثارش رو داشت. بعدش هم که در قیام 98 هم که همین الان اشاره بهش می‌کردیم و اینها، و در کاکل اون بعد به قیام اخیر اشاره بکنیم. من آمار دقیق از به اصطلاح چیز ندارم، ولی میدونم در دو ماهه اول به اصطلاح قیام 1401 که از 25 شهریور شروع شد، بیش از 130 دانشگاه و مؤسسه آموزشی در سراسر ایران و بیش از 600 تظاهرات به اصطلاح توسط دانشان صورت گرفت. ما در طول چند دهه گذشته نداشتیم این ابعاد از گستردگی فعالیت دانشجویان. من آمارهای دیگه هم دارم که در اینجا اشاره شده بشو اینها، اگر آخرش فرصتی بود اشاره میکنم، ولی میخوام بگم که چطور دانشجویان به اصطلاح با پیوستن به قیام سراسری و با انتخاب شعارهای مناسب، ترفندهای رژیم، دروغ پردازی های رژیم، سناریوهایی که برای انحراف این قیام رژیم تلاش میکرد انجام بده، وقتی صحبت از تجزیه طلبی میکرد اتحادشون رو، با اینکه از تهران تا کردستان همه با هم متحد هستیم با شعارها پاسخشون رو میدن و جانم فدای ایران، بله، و به حال ترکیب این ترفندهای رژیم رو با شعارهای بسیار هوشیارانه جواب میدن و پاسخ میدن و به این ترتیب نقش مؤثری در استمرار قیام و در جلوگیری از انحراف قیام داشتن در پیوستگی با قیام سراسری مردم ایران، که از این بابت خب خیلی مهمه و باید اینو هم روش تأکید بکنیم. طرح شعار مرگ بر دیکتاتور یا امسال سال خون سید علی سرنگونه که بر راه حل سرنگونی رژیم تأکید میکردن و همچنین مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که بر راه حل دموکراتیک و پیشی گرفتن این راه حل با مرزبندی نشاه و نشیخ رو به آینده سمگیری انقلاب رو مشخص میکردن و از این بابت نشون میده که دانشجویان و دانشگاه ما تا کجا هوشیار هستن و نسبت به بالا نگرداشتن پرچم آزادی و آزادی خواهی نقش مؤثر و هوشانه خودشون رو ایفا میکنن و تمام اقدامات انحرافگرانه رژیم رو چجوری برملا کردن، به خصوص که مثلا فرض کنید رژیم با گفتمان سازی های پوشالی و دروغی و جعلی که میومدن در دانشگاه که بشینیم صحبت بکنیم، اونم زیر تیغ سرکوب که هر روز جنایت میکرد، دستگیر میکرد، 30,000 دستگیری و تعداد بسیاری هم به اصطلاح شهید. و طبعا رژیم ها ببخشید دانشجویان با مزدور برو گمشو پاسخ این رو در دانشگاه ها میدادن و خب خیلی مهمه که بدونیم خامنه‌ای تلاش بسیاری کرد در همین قیام هم با انبوهی اقدامات و فشارهای سرکوبگرانه، بله مثلا فرض کن لیدرها رو دستگیر می‌کرد، تاشون ناپدید کرد، مفقودشون کرد، اصلا سربنیستشون کرد، معلوم نشد چی شدن.
ابتدا هم که حمله وحشیانه به دانشگاه شریف رو داشتیم،
صنعتی شریف رو داشتیم که اصلا یکی از نقاط عطف این قیام بودش و اینها، که
اما باز قیام بیشتر جوش کرد.
دقیقاً واقعا نقطه عطف بسیار مهمی بود، یعنی مثل داستان زندان اوین و اون آتش‌سوزی که رژیم رو انداخت، اینجا میام یکی از نقاط مهم در به اصطلاح فرازنشی با این قیام بود. همچنین احضار دانشجویان، اخراج دانشجویان، پیامکایی که برایشون میفرستاد و اینا رو تهدید میکرد، حمله به خوابگاه ها، عرضم به حضور شما که حضور لباس شخصی ها، کتک زدن های بسیار وحشیانه بسیجی های به اصطلاح داخل دانشگاه، یعنی انواع اقدامات از جانب چه لباس شخصی ها، چه بسیجی ها، چه به اصطلاح اقدامات دیگه، حمله های شبانه مثلا به خود دانشجویان برای دزدیدنشون، تمام این همه اقداماتی بود برای اینکه بتونه دانشگاه رو مهار کنه و اجازه نده که اونها در صحنه قیام سراسر نقش خودشون رو ایفا کنن، ولی علی‌رغم این نقش رو ایفا کردن و باید از این بابت بهشون درود فرستاد. و دست آخر باید بگیم که این دانشجویان و این دانشگاه محصول رنج و خونی است که در سال 60 و در دهه 60 دانشجویان با خون خودشون با ایستادی بر روی بالا نگرداشتن پرچم آزادی رو در روی استبداد دینی به اصطلاح خونهاشون اینطوری جاری شده در دهه ها و به این ترتیب دانشگاه ها رو اصالت آزادی خواهشون رو حفظ کرده که امروز ما شاهد نقش مؤثر اونها در به اصطلاح دانشگاه ها و قیام اخیر هستیم.
خیلی ممنون ای سلیمی پسند. در پایین کامنت بیننده ایران بخونم، اشاره کرده به در واقع همون موتور اصلی قیام و کانون اصلی، گفته که دانشگاه ها و دانشجویان در قیام سراسری اخیر از کانون های اصلی اعتراضات علیه حکومت ولایت فقیه بوده و بسیار سپاسگزارم از این بیننده و ممنونم از شما آقای سلیمی از حضورتون در این گفتگو و اینکه از قیام 98 گفتین تا قیام 401 که الان در حال حاضر در اون هستیم و نقش اصلی دانشجویان در خیلی ممنونم.
خواهش میکنم از فرصتی که به من دادید.